صبحانه با خبر امروز.
Today I will take the first action under this new executive order by sanctioning the Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics.
اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، آیا این اقدام به منزله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت است؟ تأیید تصمیمات رهبر پیشین جمهوری اسلامی یا زمینه سازی برای چرخش در مقابل آمریکا، آیت الله خامنه‌ای می‌گوید قبول قطعنامه 598 اقدامی مدبرانه بود. حل مشکلات ساختاری تهران یا دور کردن اماکن حساس از دسترس معترضان، انگیزه قرارگاه خاتم برای در اختیار گرفتن پروژه جابجایی پایتخت چیست؟ و گله مسئولان بهداشتی از مردم به دلیل کاهش استفاده از ماسک، وزارت بهداشت ایران از تلاش برای عضویت در مجمع کوواکس خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در روزی که به گفته کاخ سفید قرار بود همه تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازگردد، تهران شاهد مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها بود، اما نه از سوی سازمان ملل که از سوی دولت دونالد ترامپ. 5 مقام عالی رتبه آمریکایی در نخستین ساعات صبح به وقت واشنگتن با حضور مقابل دوربین خبرنگاران برنامه‌های تازه کاخ سفید برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را اعلام کردند. از جمله تحریم بخشی دیگر از وزارت دفاع، 5 دانشمند و 2 فرد مرتبط با برنامه غنی‌سازی اورانیوم. مشاور امنیت ملی آمریکا هم ضمن اشاره به اینکه 26 شخص حقیقی و حقوقی دیگر هم تحریم خواهند شد، تأکید کرد که همچنان پنجره صلح باز است و اگر ایران به دنبال صلح باشد، آمریکا هم در کنار این کشور خواهد ایستاد. در حالی که هر بار بر فشار و میزان تحریم‌های یک جانبه آمریکا افسوده می شود، اشاره رابرت اوبراین به کدام پنجره صلح است؟ از سوی دیگر نماینده آمریکا در سازمان ملل هم تأکید کرد که واشنگتن برای بازگرداندن تحریم ها نیازی به رأی اکثریت اعضای شورای امنیت ندارد. پس چرا همزمان به این شورا اخطار داد که به گفته او از وظایفش تخطی نکند؟ بیشتر صحبت می کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن دیروز دوشنبه نام 10 فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و سلاح‌های متعارف ایران را وارد فهرست تحریم‌های این کشور کرد. این تحریم‌های تازه بر اساس وعده کاخ سفید برای بازگرداندن همه تحریم‌های بین‌المللی ناشی از قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت اعلام شد و افراد بیشتری را در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و صنایع موشکی و تسلیحاتی ایران شامل می‌شود. این تحریم‌ها پیامی هم برای کشورهایی داشت که با ایران همکاری اقتصادی یا قصد انجام آن را دارند.
امروز با تحریم وزارت دفاع و سازمان صنایع دفاعی ایران و مدیر اون اولین اقدام رو تحت این فرمان اجرایی تازه انجام خواهم داد. همچنین نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا رو هم تحریم میکنیم. نزدیک به 2 سال مقام‌های فاسد تهران برای خنثی‌سازی تحریم تسلیحاتی سازمان ملل با رژیم نامشروع ونزوئلا همکاری کردند. اقدام‌های امروز ما هشداری است که باید به گوش سراسر جهان برسد.
این اقدام آمریکا در حالی انجام می‌گیرد که سازمان ملل و همپیمانان اروپایی واشنگتن در روزهای گذشته با درخواست ایالات متحده برای بازگرداندن تمام تحریم‌های ایران از روز یکشنبه مخالفت کرده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تلاش‌های آمریکا را برای فعال کردن سازوکار حل اختلاف برجام معروف به ماشه خلاف قوانین بین‌الملل دانستند و می‌گویند نمی‌خواهند تحریم‌های سازمان ملل برای ایران بازگردد.
ایالات متحده تنها در مواقعی از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کند که به سودش باشد. نه تنها خود از قانون پیروی نمی‌کند، بلکه برای مجبور کردن سایر کشورها به همراهی تهدید به استفاده از مجازات‌های یکجانبه غیرقانونی می‌کند. این رویکرد قلدرمآبانه پیشتر هم با نارضایتی و مخالفت گسترده جامعه جهانی روبرو شده. بار دیگر به طرف آمریکایی توصیه می‌شود که خودسرانه عمل نکند و از یکجانبه‌گرایی بپرهیزد.
سفیران چین و روسیه در شورای امنیت هم در نامه‌ای جداگانه اقدام ایالات متحده را غیرقانونی دانستند و خواستار ادامه تعلیق تحریم‌های ایران شدند. علاوه بر اعضای باقی مانده در برجام، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای بازگشت تحریم‌های تهران را رد کرد.
همه اعضای شورای امنیت به استثنای خود آمریکا یا سکوت کردن یک کشور یا بقیه کتباً نوشتن اصلا آمریکا تو این اتاق جا نداره که بیاد بخواد حالا صحبت بکنه ما موافق باشیم یا مخالف باشیم.
این مخالفت‌ها با واشنگتن به ویژه از سوی طرف‌های اروپای برجام مقام‌های ایرانی را به شدت خوشنود کرده است. اما مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در واکنش اروپایی‌ها را به بی‌عملی در مقابل فروش سلاح به ایران متهم کرد. روز یک شنبه خبرگزاری رویترز گزارشی را منتشر کرد که در آن یکی از مقام‌های آمریکایی ادعا کرده ایران تا حدود 6 ماه دیگر مواد لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای را خواهد داشت. بنابراین گزارش، تهران همچنین همکاری‌های خود را با کره شمالی در تولید موشک دوربرد مجهز به کلاهک هسته‌ای از سر گرفته است. تهران این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید واشنگتن با این سخنان خود را منزوی کرده است.
آمریکایی‌ها در طول این 2.5 سال تلاش کردند که یک بار دیگر یک ائتلاف جامعه جهانی رو به اصطلاح خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود بیارن. از روزی که از توافق هسته‌ای و برجام خارج شدند فکر می‌کردند در زمان کوتاهی می‌توانند اتحادیه اروپا را هم به سمت خودشان بکشانند و حتی فکر می‌کردند با تحریکاتی که انجام می‌دن جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را انجام خواهد داد که اونها بتونن بهانه لازم رو برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت پیدا کنند.
دو کشور روسیه و چین هم که مخالفت خود را با بازگشت تحریم‌های ایران از جمله تحریم‌های تسلیحاتی اعلام کردند، در میان تنش‌های تهران و واشنگتن به همراه ایران و برخی کشورهای دیگر مشغول یک رزمایش نظامی‌اند. واشنگتن دو رقیب سیاسی و اقتصادی خود یعنی مسکو و پکن را متهم می‌کند که با حمایت از لغو تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران در 27 مهر ماه امسال، تهران را تبدیل به بازار صادرات تسلیحات خود خواهند کرد. برخی کارشناسان با انتقاد از تحریم‌های تازه آمریکا می‌گویند این تحریم‌ها شامل افراد و نهادهایی می‌شود که در مواردی پیشتر هم تحت تحریم بودند. واشنگتن اما به نظر امیدوار است که سایر کشورها هم با همراهی با کاخ سفید دست کم از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران جلوگیری کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
میزبان جلیل روشندل هستیم، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، در نشست خبری مقام‌های ارشد آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه تهران، آنچه مطرح شد تحریم‌هایی بود مشابه هر آنچه دولت آمریکا پیشتر هم برای ایران در نظر می‌گرفت و نه آنچه که قرار بود به عنوان مکانیزم ماشه و بازگشت 6 قطعنامه شورای امنیت باشه. آیا وضع تحریم‌های جدید آمریکا واقعاً به معنای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایرانه؟
با سلام. تحریم های اعلام شده توسط آمریکا سعی میکنه فضایی مثل مکانیزم مارشه ایجاد بکنه، ولی دقیقا اون نیست، به دلیل اینکه شورای امنیت یک چنین اجازه ای رو به آمریکا تا به این لحظه نداده. با وجود بر این، اجرای این تحریم ها در چارچوب فشار حد اکثری آمریکا و فضای مشابه تحریم های شورای امنیت هست، با این تفاوت که تحریم‌های شورای امنیت در جزئیاتش که شما وارد میشید به دو بخش الزام آور و دارای به اصطلاح پشتوانه نظامی تقسیم میشه و تحریم هایی که اعلام شد، ضمن این که شما مارک اسپر وزیر دفاع رو در صحنه حاضر میبینید که میگه نیروهای آمریکایی حاضرن دفاع بکنن از هر گونه تجاوز ایران، در واقع میخواد این همون فضا رو برای محکم کردن این تحریم ها و ایجاد اطمینان که این تحریم ها انجام خواهد شد فراهم بکنه، ولی نه، حمایت شورای امنیت رو نداره و حتی ممکن است که در بعضی از مراحل، به خصوص وقتی که در مرحله اجرا اگر مورد چالش حقوقی واقع بشه، ممکن استش که با مشکلاتی هم برخورد بکنه، اما اون مشکلات به هیچ وجه فشار رو از روی ایران کم نمی کنه.
آقای روشندر، اشاره کردین که اجازه شورای امنیت رو نداره، یعنی شورای امنیت به آمریکا این اجازه رو نمیده. به غیر از شورای امنیت، اروپایی ها هم با مکانیزم ماشه مخالف هستند. اروپایی ها به عنوان همپیمانان آمریکا در بعضی نقطه نظرات از جمله تحرکات منطقه با آمریکا هم فکر هستند، ولی وقتی پای برجام به میون میاد، به نوعی مسیر خودشون رو از تصمیمات آمریکا جدا میکنن. آمریکا چه ابزاری در دست داره که همپیمانان اروپاییش رو در این زمینه با خودش همراه کنه؟
ببینید، اجرای این تحریم ها خود به خود شامل همپیمانان اروپایی آمریکا هم میشه، تمام کمپانیای اروپایی اتفاقا بیش از چین و روسیه مشمول این تحریم ها میشن، به دلیل اینکه چین و روسیه ابزارهای دیگری دارن که میتونن یه جوری به قول معروف دور بزنن تحریم ها رو، ولی اروپایی ها کمپانی‌هاشون منافع بیشتری دارن در تعامل اقتصادی با آمریکا، بنابراین تبعیت ممکنه بکنن. و همونطور که شما هم اشاره کردید، اروپایی‌ها در معنا و در جزئیات با آمریکا هم سخن و هم رأی هستند. بسیاری از ایرادهایی که آمریکا از ایران مطرح میکنه مورد تایید اروپایی ها هست، به خصوص در زمینه حقوق بشر، در زمینه تحرکات منطقه‌ای، زمینه تسلیحات و به خصوص موشک هایی که داره به دروازه های اروپا نزدیک میشه. اینها همه اروپایی ها باش موافقن، منتها به دلایل چندگانه اروپا حاضر نیست مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. یکی این که به هر صورت در چارچوب برجام منافع مالی و اقتصادی در ایران برای بعضی از کشورهای اروپایی وجود داره، علاوه بر اون اروپایی‌ها در مفهوم برجام با آمریکا تفاوت نظر دارن. اونا فکر میکنن که برجام کافی است که جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره و در مرحله سوم مسئله تغییر جو امنیتی در منطقه است که اگر تغییر بکنه و تغییرات عمده ایجاد بشه، بار اون تغییرات امنیتی بلافاصله به اروپا سرریز میکنه و اروپایی ها میخوان این قضیه رو ازش به اصطلاح فاصله بگیرن. و در مرحله نهایی هم اروپایی ها بر سر جهان تک قطبی و جهان چند قطبی و اینکه چند جانبه گرایی وجود داشته باشه در روابط بین الملل، یا اینکه آمریکا بتونه به صورت یک جانبه یک چنین اقداماتی رو بکنه، با آمریکا مخالفت دارن و همسویی ندارن.
آقای روشندر، خیلی کوتاه زمان داریم، به غیر از مکانیزم ماشه، پیشتر هم اروپایی‌ها در مورد پایان دادن به تحریم‌های تسلیحات ایران تا حدود 3 هفته دیگه مقابل آمریکا ایستادن و باهاش مخالفت کردن. این مخالفت‌ها چه مسیری رو روبروی آمریکا قرار میده؟
در حال حاضر بجز تحریم‌ها و تحریم‌های ثانویه در مورد ایران مسیر دیگری وجود نداره، مگر اینکه به دنبال این تحریم‌ها ایران بخواد در پروسه روابط صلح‌آمیز بین کشورهای خلیج فارس اخلال بکنه. در اون صورت میتونه انتخاب نظامی مطرح بشه و از طرف دیگه اگر ایران به اصطلاح از این حد فراتر بره و بخواد به اصطلاح از توان نظامیش، اونطور که بعضی سرداران سپاه تبلیغش رو میکنن، برای حمله به منافع آمریکا به صورت مستقیم استفاده بکنه، چه نظامی آمریکا قطعی خواهد.
جلیل روشندر بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. اما فعال کردن مکانیسم ماشاءالله ایالات متحده آمریکا در راستای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ضمن شدت بخشیدن به تنش‌های میان تهران و واشنگتن بر بازار ارز و سهام ایران نیز تأثیر گذاشته است. فریدون خاوند همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، تا بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم. آقای خاوند، نخست این پرسش رو مطرح می‌کنیم که اصولاً ابتکار آمریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه تا چه اندازه فشار اقتصادی علیه ایران رو بیشتر خواهد کرد؟
ایالات متحده آمریکا بعد از خارج شدن از برجام در اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی موفق بوده، عملا اقتصاد ایران رو به مرحله فلج کامل نزدیک کرده. بنابراین بازگشت مکانیزم ماشه از لحاظ اقتصادی فقط میتونه در بعضی زمینه ها به تنگتر شدن بیشتر دامنه مانور تهران منجر بشه، از جمله در بین قطعنامه هایی که ذیل قطعنامه 2231 ملغا شده بودند و حالا قرار برگردند، قطعنامه 1929 وجود داره که به خصوص موانع سختی به وجود میاره بر سر حمل و نقل تجاری ایران و این ممکنه کار رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه، به خصوص در مورد حمل و فروش 2300,000 بشکه نفت در روز که جمهوری اسلامی با دور زدن تحریم ها هنوز میتونه بفروشه. در بعضی دیگر از عرصه های مربوط به صادرات غیر نفتی هم موانع برای صادرکنندگان ایرانی بیشتر میشه.
خواهم، برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که این تحریم ها و تحریم های کلن تحریم های آمریکا هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت، همزمان با فعال شدن مکانیزم ماشه ما شاهد افزایش تنش در بازار ارز ایران هستیم. در کوتاه مدت چه آینده‌ای در انتظار دلاره؟
نرخ دلار در انتظار بازگشت مکانیزم ماشه به کانال 2700 تومان رسید و روز گذشته در همین کانال نوسان کرد. در شرایط کنونی بانک مرکزی دو راه در پیش داره: یا با تزریق ارز در این بازار جلوی جهش شدید قیمت دلار رو بگیره، چون که نرخ ارز برای جمهوری اسلامی در ورای اهمیت اقتصادیش جنبه سیاسی و امنیتی هم داره و دستگاه رهبری نظام تهران ممکنه به این نتیجه رسیده باشه که تا انتخابات آینده آمریکا جلوی جهش نرخ ارز رو بگیره ولو با هزینه کردن بخشی از ذخایر ارزش. گزینه دوم این هست که در شرایط کنونی بانک مرکزی بخواد در درجه اول ذخایر ارزش رو حفظ بکنه و مداخله خودش رو در بازار ارز بسیار محدود بکنه. در این صورت ما شاهد اوجگیری چشمگیر نرخ دلار خواهیم بود در روزها و هفته‌های آینده.
کشورهای اروپایی همپیمانان آمریکا برخلاف آن چیزی که انتظار می‌رفت همراه آمریکا نبودند در این تحریم‌ها. عدم همراهی سایر قدرت‌های امضا کننده برجام با آمریکا تا چه اندازه درجه مقاومت ایران رو در برابر فشار اقتصادی آمریکا بالا خواهد برد؟
ببینید، سایر قدرت‌های امضا کننده برجام با ابتکار آمریکا در زمینه فعال کردن مکانیزم ماشه البته مخالفند، ولی مسئله در اونجاست که به خصوص در مورد قدرت‌های اروپایی از دولت‌ها کاری ساخته نیست. این بنگاه‌های خصوصی هستند که تصمیم می‌گیرند باید با آمریکا درگیر بشوند یا نه. فراموش نکنیم که این بنگاه‌ها به بازار، به استفاده از دلار و به نظام مالی آمریکا احتیاج دارند و بر اساس منافع خودشون تصمیم می‌گیرند در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و تصمیم میگیرند که آیا با واشنگتن باید همراهی بکنند یا همراهی نکنند.
پیشبینی شما چی آقای خاوند؟ فکر میکنید که این شرکت ها که به هر حال زیر نظر دولت ها دارن کار میکنن، آیا پیرو تصمیم آمریکا خواهند بود و این تحریم ها رو اجرایی خواهند کرد؟
با توجه به رویدادهای چند سال گذشته، به خصوص بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، ما میتونیم با قاطعیت نسبی بگیم که شرکت ها همراهی میخواهند کرد با تصمیم های آمریکا، چون طی این مدت ما دیدیم که زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فشار بر جمهوری اسلامی رو افزایش بده، شرکت های اروپایی و حتی شرکت های چینی هم از ایران خارج شدند.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. رهبر جمهوری اسلامی جنگ 8 ساله ایران و عراق را از عقلانی ترین حوادث تاریخ ایران خواند و همزمان پذیرش قطعنامه 598 که به این جنگ پایان داد را از عقلانی ترین کارها توصیف کرد. آیت الله خامنه ای در سخنانی به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق تصریح کرد که به باور او جنگ 8 ساله از اول تا آخر پدیده ای عقلانی بوده و باید مراقب تحریف ها در این باره بود. آیا این سخنان رهبر جمهوری اسلامی صرفاً به معنای مهر تأییدی بر تصمیم های آیت الله خامنه ایست یا قصد دارد زمینه را برای یک چرخش یا نرمش در مقابل فشارهای آمریکا آماده کند؟ گزارش از سیاوش سعادتیان ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
مرگبارترین جنگ خاورمیانه و طولانی ترین درگیری قرن بیستم. جنگ ایران و عراق 40 سال پیش با یورش نیروهای عراقی به خاک ایران آغاز شد. جنگی که 8 سال طول کشید، هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت و میلیاردها دلار به اقتصاد و تأسیسات زیربنایی دو کشور خسارت وارد کرد.
دفاع مقدس یکی از عقلانی ترین حوادث ملت ایران بود. بعضی ها با استناد به یه خطایی که در یک بخشی انجام گرفته یا یک جمعی انجام دادن، مجموعه دفاع مقدس رو متهم میکنن به بی‌تدبیری. ابدا اینجور نیست. دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقلایی بود.
این سخنان آیت الله علی خامنه ای به مناسبت 40مین سال آغاز جنگ است. 31 شهریور 1359 ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگ دو کشور همسایه آغاز شد. نیروهای نظامی ایران توانستند در کمتر از 2 سال ارتش عراق را از اکثر بخش‌های خاک ایران عقب برانند و خرمشهر را پس بگیرند. صدام حسین رهبر وقت عراق پیشنهاد آتش بس می‌دهد، اما این بار نیروهای نظامی ایران هستند که وارد خاک عراق می‌شوند و جنگ بیش از 6 سال دیگر هم ادامه پیدا می‌کند.
از نظر من به عنوان یک فرمانده نظامی، من تا روز آخر جنگ را دفاع مشروع، دفاع منطقی و عاقلانه می‌بینم و ما استعداد داشتیم که صدام را ساقط کنیم.
رهبران سیاسی و نظامی ایران گفتند که دلیل ادامه جنگ پس از بازپسگیری خرمشهر عدم اعتماد به پیشنهاد آتش‌بس حکومت وقت عراق بود و در آن زمان هنوز بخش‌هایی از خاک ایران هم در اشغال نیروهای صدام حسین بود. این در حالی است که ادامه جنگ هم نتوانست به طور کامل به اشغال این بخش‌ها پایان دهد و سالها پس از پایان جنگ سرانجام نیروهای عراقی از بیش از 2000 کیلومتر مربع خاک ایران خارج شدند. آمار مشخصی از میزان کشته‌های جنگ ایران و عراق وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود که 1 میلیون نفر در طول 8 سال جنگ جانشان را از دست داده باشند. آیت الله خمینی سرانجام در تیر 1367 و به دنبال هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری ایرانی از سوی ناو جنگی آمریکا، قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل را میپذیرد و به تعبیر خود جام زهر را مینوشد.
حتی قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زهر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد.
هرچند رهبر جمهوری اسلامی دیروز از نوشیدن جام زهر و پذیرش آتش بس دفاع کرد، اما شماری از حامیان او معتقدند که سازش با صدام حسین اشتباه بود و باید از آن درس گرفت.
این عبرت‌های تاریخ خیلی خوبه، منتها به شرطی که بعدش استفاده کنی، نه اینکه دو مرتبه اگر یه عبرت شد در برجام 598 در برجام هسته‌ای دو مرتبه بیای شما اعتماد بکنید. یعنی چیزی که حضرت آقا فرمود که نه به آمریکایی‌ها اعتماد دارم نه به اروپایی‌ها اعتماد دارم.
40 سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی حالا به تعبیر رهبرانش در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برد. ایالات متحده با به اجرا گذاشتن شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، کمر اقتصاد این کشور را خم کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد ایران را به مرز فروپاشی برساند. حکومت ایران حالا مانند سال 67 بر سر دو راهی قرار گرفته: نوشیدن یک جام زهر دیگر و پذیرش مذاکره، یا ادامه سیاست تقابل و عدم سازش با آمریکا. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همونطور که شنیدید، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پذیرش قطعنامه 598 را که به جنگ ایران و عراق پایان داد رو از عقلانی ترین کارها توصیف کرده. برای بررسی زوایای این اظهار نظر، احسان مهرابی همراه ماست، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، علی خامنه ای هم جنگ 8 ساله بین ایران و عراق رو عقلانی، جز عقلانی ترین حوادث تاریخ ایران خونده و هم پذیرش قطعنامه 598 رو، آیا این واقعا در مورد این جنگ بوده یا این رو میشه تعمیم داد به شرایط فعلی ایران در مقابل آمریکا؟
سخنان رهبر جمهوری اسلامی چندان متفاوت با سخنان گذشتش درباره پذیرش قطعنامه نیست و قبلا هم همین سخنان رو بیان کرده بود، اما قاعدتاً بیان این سخنان در شرایطی که به هر حال تنش بین ایران و آمریکا شدید هست و شرایط ایران شبیه به شرایط ماه‌ها یا سال پایانی آخر جنگ با عراق هست، به هر حال میتونه تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته باشه. رهبر آقای خامنه‌ای بعد از نماز جمعه‌ای که بعد از پذیرش قطعنامه 598 ایراد کرده بود، این قطعنامه را به تعبیری با صلح حدیبیه مقایسه کرده بود، صلحی که بین پیامبر اسلام و به تعبیری کافران منعقد شد و عملاً در این فضای سیاسی هم به هر حال صحبت کردن از قطعنامه یا صلح میتونه تعابیر این چنینی به دنبال داشته باشه، به خصوص اینکه به هر حال آقای خامنه‌ای قبل از موضوع برجام هم بحث نرمش قهرمانانه را مطرح کرده بود و به هر حال در فضایی که تحریم‌ها شدت گرفته و خبرهایی درباره مذاکرات پنهانی مطرح شده و به هر حال گمانه‌زنی‌هایی درباره رفتار ایران وجود داره، هر سخنی میتونه این برداشت رو به دنبال داشته باشه که آقای خامنه‌ای به دنبال زمینه‌سازی هست برای اتفاقات بعدی، حتی اگر به هر حال او مقصودی از این سخنان نداشته باشه. از سوی دیگه این سخنان در حالی بیان میشه که نزدیکان آقای خامنه‌ای بارها اکبر هاشمی رفسنجانی حمله کرده بودند و او را مسئول تحمیل قطعنامه با آیت الله خامنه‌ای خوانده بودند و اعلام کرده بودند که حسن روحانی هم همون نقش را داره و قصد داره که موضوع برجام رو و بعد از اون هم کاهش تنش یا عادی سازی رابطه با آمریکا را پیش ببره. قاعدتا وقتی که آقای خامنه‌ای در این فضا دفاع میکنه از پذیرش قطعنامه، به هر حال اون حملات نزدیکانش به هاشمی رفسنجانی هم به نوعی معنای دیگری پیدا میکنه و مشخص میشه که این حملات تنها دلیل سیاسی داشته و آقای خامنه‌ای در این سالها درباره اون سکوت کرده بوده و به هر حال اجازه میداده که این حملات به فردی که به نوعی رقیبش بوده انجام بشه و عملا هم با وجود اینکه آقای خامنه‌ای اعلام اعتراض کرده به تحریف جنگ، خودش هم تا حدود زیادی در تحریف تاریخ جنگ نقش داشته.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از گفته‌هاش این جنگ رو، جنگ ایران و عراق رو، به عنوان برکت یاد کرده و گفته این جنگ برای کشور سرمایه سازی کرده و آورده‌های زیادی داشته. جنگ ایران و عراق طولانی ترین جنگ قرن 20 بود، 1 میلیون نفر تلفات داشت، حدود 1,000 میلیارد دلار به تأسیسات و زیربناهای ایران خسارت زد. به نظر شما اشاره رهبر جمهوری اسلامی واقعا به کدام دستاورد بوده؟
قاعدتاً این سخنان به نوعی سخنان تبلیغاتی است که همه مقامات جمهوری اسلامی بیان میکنن، البته در ذیل اون سخنان هم باز خودشون به خسارت‌های جنگ اشاره میکنن و تاکید میکنن که منظورشون به تعبیری دستاوردهای معنوی جنگ بوده نه موضوعات مادی. اما اون چیزی که به هر حال به عنوان برکت جنگ یاد میشه در سخنان مقامات جمهوری اسلامی شاید این هست که این جنگ به تعبیری باعث تثبیت جمهوری اسلامی شد، یعنی با وجود خسارتهایی که به زیرساختهای کشور زد باعث شد که مسئولین جمهوری اسلامی با بهانه کردن فضای جنگ همه منتقدان را سرکوب بکنن و فضای جنگی باعث بشه که به نوعی برخی از منتقدان هم خودشون مطالبی را بیان نکنن، از سوی دیگه دغدغه های اقتصادی مردم باعث شد که موضوعات فرهنگی هم به حاشیه بره و در این فضا عملا جمهوری اسلامی یک حاکمیت یک دست رو تجربه بکنه.
به هر حال نباید این هم دور از ذهن باشه که 60,000 نفر از سربازان و غیر نظامیان ایرانی هم با سلاح‌های شیمیایی یا کشته شدن یا مجروح شدن و آثار و آسیب‌های اون جنگ هنوز هم بر شمار زیادی از افراد و خانواده‌ها باقی مونده. با سپاس از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. اما گفته های رهبر جمهوری اسلامی در خصوص جنگ و آتش بس میان ایران و عراق از چشم کاربران شبکه های اجتماعی هم دور نمانده و در بوته نقد و نظر اونها هم قرار گرفته که بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، کاربران صحبت های علی خامنه‌ای در خصوص جنگ میان ایران و عراق رو چطور تعبیر کردند؟
رویا، خوب این موضوع درست در ابتدای هفته جنگ عنوان شد از طرف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. خیلی از کاربرها در واقع این رو یک مقدمه ای دونستن برای اینکه اگر در آینده سازش احتمالی بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی مجبور شد که دوباره به میز مذاکره با آمریکا برگرده، به نوعی توجیه اون کار باشه. کاربری به نام یوسفی در توییترش نوشته با این حرف ها پیرمرد میخواد به طرفدارانش بگه که اگر با آمریکا توافق کردیم کار منطقی کردیم، این موجود برای حفظ منافع خودش حاضر به هر کاری هست و برای همین هم سعی کرد که به نوعی قبول قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو موجه جلوه بده. اما کاربر دیگری به نام میمیلو هم اشاره کرده به همین موضوع رو یا و گفته که خامنه‌ای نمیدونه که این جنگ با جنگ با عراق خیلی متفاوت خواهد بود، جنگ احتمالی با آمریکا، و این که دم از این موضوع میزنه که جنگ نعمته، به این فکر نکرده که اگر که یک همچین اتفاق بیفته شبیه سناریوی عراق و سرنگونی صدام حسین برای او تکرار میشه و به اون شیوهی که صدام در جنگ با ایران جنگید جنگی رخ نخواهد داد.
بنیامین، در بخش دیگه از صحبتاش علی خامنه‌ای مقایسه هم داشته بین آمار مرگ به دلیل کرونا در ایران و سقوط یک هواپیما و مرگ سرنشینان اون. آیا کسی به این بخش از صحبتهای علی خامنه‌ای هم اشاره‌ای داشته؟
اتفاقا به این موضوع هم خیلی پرداختن کاربرها. کاربری به نام فرهادی در توییترش گفته که خامنه‌ای میگه کرونا رو دست کم نگیرید، فرض کنید هر دو روز یک هواپیما با 300 مسافر سرنگون میشه و سرنشینانش جان خودشون رو از دست میدن، آیا این چیز کمیه؟ این نقل قولی هست که از رهبر جمهوری اسلامی کرده این کاربر و گفته نه آقای خامنه‌ای، چیز کمی نیست، هنوز یک سال نشده که از فاجعه انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که تحت امر شما هستند میگذره، اتفاقی که به مرگ 176 تن از جمله چند کودک انجامید. سعید بشیرتاش هم اشاره کرده به همین حرفای در واقع رهبر جمهوری اسلامی و گفته که خامنه‌ای مسئول اول جمهوری اسلامی در 31 سال گذشته بوده، اما همیشه سعی میکنه برای فرار از پاسخگویی به جنایت‌ها و فلاکتی که بر سر کشور اومده در واقع خودش رو در کنار مردم قرار بده و مسئولان رو از خودش جدا بکنه. در ماجرای سرزنشش برای کرونا هم با اینکه گفت که مسئولان دارن وظیفه خودشون رو عمل میکنن، گفت ما مردم هم باید وظیفه خودمون رو عمل کنیم، در واقع خودش رو میخواد جدا بکنه و در کنار مردم به نوعی قرار بده. اما کاربر دیگری هم به صحبت‌های علی خامنه‌ای درباره کرونا اشاره کرده و گفته که خیلی جالبه که علی خامنه‌ای تاکید داشت به این ماجرای شرکت در مراسم‌های مذهبی مثل اربعین که خب می‌دونیم در مرز ایران و عراق درگیری‌هایی هم رخ داد برای اینکه باید حضور پیدا می‌کردن، عده‌ای دوست داشتن حضور پیدا بکنن در عراق و به خاطر کرونا این اتفاق نیفتاد. گفته که خامنه‌ای خیلی خوب می‌دونه که نباید با ماجرای کرونا روابط خودش رو در واقع دستخوش اتفاقات دیگه قرار بده، به خصوص با عراق، و این سخنان تلویحاً به معنای مخالفت با این گونه رفتارهایی هست که برخی از جماعت ارزشی یا کسانی که خودشون حزب اللهی مینامند انجام میدن به بهانه بزرگداشت آیین‌های مذهبی.
بنیامین، سپاسگزارم که نظر کاربران رو مرور کردیم.
ممنون است.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس، قرارگاه خاتم الانبیا با ارسال نامه این رسمی خطاب به حسن روحانی آمادگی این قرارگاه سپاه را برای انتقال پایتخت ایران از تهران به مکان دیگر اعلام کرده. بحث انتقال پایتخت ایران از سالها پیش مطرح بوده، اما منتقدان میگویند که در صورت چنین اقدامی احتمال اینکه تهران با مشکلاتش به حال خود رها شود بالاست. گروه دیگر از منتقدان هم دلیل تصمیم سپاه را دور کردن اماکن دولتی و امنیتی از دسترس مردم در صورت بروز اعتراضات جدید می‌دانند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
پایان رأی رو اعلام می‌کنم. 1214 پایان رأی.
این مصوبه مجلس در سال 1392 است. مسببه ای که هیچ وقت اجرا نشد، اما هر سال بحث انتقال پایتخت مطرح می شود. امسال هم مثل سالهای اخیر با یک تفاوت عمده، اینکه قرار است انتقال پایتخت را قرارگاه خاتم الانبیای سپاه انجام دهد، قرارگاهی که از سوی آمریکا تحریم شده، اما گفته پولی هم نمی خواهد، هرچند قبلا گفته شد تا پایان امسال قرار است 10,000 میلیارد تومان برای پایان 118 پروژه دریافت کند.
توافق شد که 10,000 میلیارد تومان تا از ابتدای 99 تا پایان 99 از محل منابع عمومی و صندوق توسعه ملی به این پروژه پرداخت بکنیم.
تخمین زده می شود که انتقال پایتخت از تهران 150,000 میلیارد تومان هزینه داشته باشد. اما چرا سپاه پاسداران مدعی شده این کار را مجانی انجام می دهد؟ شاید به این دلیل. اعتراض های خیابانی از این نوع می تواند سیلی از مخالفان را به مراکز حساس بکشاند. اعتراض هایی که در سالهای اخیر هم چهره خشنتری پیدا کردند و احتمال حمله به مراکز حساسی مثل دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا مقر رئیس جمهوری را افزایش داده است. بسیاری از مقام های ایران از جمله اعضای شورای شهر تهران مخالف انتقال پایتخت هستند.
ما که در تهران مخالفیم، اون هزینه‌ای که میخوان در انتقال پایتخت کنن بدن به تهران، تهران درستش میکنه.
چقدر اون هزینه‌ای که میخوان؟
غیر ممکن است در افق حتی 20 سال با منابع مالی که کشور با اون مواجه است و محدودیت هایی که داره ما بتونیم حداقل های مورد نیاز رو تامین کنیم.
اما موافقان دلایل مختلفی را برای انتقال پایتخت عنوان می‌کنند.
ما امروز تا آلودگی هواست، تا ترافیک شهر تهران میگیم بیایم پایتخت رو انتقال بدیم.
حالا به نظر میرسد مسئله امنیت حکومت در شرایط بحران اقتصادی و فشارهای تحریم‌های آمریکا بر سایر دلایل می‌چرخد. در سالهای پیش کارشناسان تصمیم گرفتن پایتخت بعدی را به شهر جدیدی انتقال دهند، یعنی شهری که از بنیان ساخته شود.
بررسی کردیم در این لکه هایی که مناسبه کجاها امکانات بهتری هست، مثلا از تهیه آب، منابع آب و دسترسی ها و غیره. یه وقت چند تا نقطه مثل حاشیه قزل و زن و کرسیوند و یک منطقی هم نزدیکای زنجان این چیز شد، نقاطی بود که مناسب بود برای این کار، که بعد اولویت بندی کردیم، گفتیم اگر قرار شد بره این جاها این مناطق خوبه.
در تاریخ ایران 50 بار پایتخت عوض شده، اما تهران بیش از 200 سال پایتخت کشور باقی مانده و تغییر آن چنان سخت و چه بسا نشدنی به نظر می رسد که شاید قرارگاه خاتم الانبیا با بودجه های کلانش هم توانایی انجام این کار را نداشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران و در آخرین روز تابستان، سخنگوی وزارت بهداشت از انجام مذاکراتی برای پیشخرید واکسن کرونا از چندین منبع مختلف از جمله دانشگاه اکسفورد، چین و هند خبر داد. سیما لاری گفته ایران در کنار 180 کشور دیگر در مجمعی به نام کووکس ثبت نام کرده و قرار است با پرداخت مبلغی این اقدام را قطعی کند تا در صورت دستیابی به واکسن از کشورهای دریافت کننده آن باشد. در همین حال وزارت بهداشت از کاهش محسوس استفاده شهروندان از ماسک گله کرده. گزارشی از ایلیا جزایی رو ببینیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
ایمنی جمعی که به آن ایمنی گله‌ای هم گفته می شود برای مقابله با بیماری کووید 19 کاربرد ندارد. معاون وزیر بهداشت ایران ضمن تأکید بر این مسئله از خیز مجدد ویروس کرونا در کشور سخن گفت.
یعنی خیز مجددی شروع شده، روند هم می بینید که در طی این سه هفته گذشته ما از 6200 رسیدیم به 7700 و الان 9600 ابتلا.
آماری که وزارت بهداشت ایران ارائه می دهد نیز همچنان نشان از سیر صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به هفته های گذشته دارد.
شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3341 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 177 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این شرایط باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران برخلاف روزهای نخست همگیری از همگان بخواهد ویروس کرونا را جدی بگیرند.
بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
ویروسی که جهان را وارد تونل جدیدی از بحران کرده، در آمریکا شمار مبتلایان از 7 میلیون نفر عبور کرد و آمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا به مرز 210 هزار تن نزدیک می شود و گسترش همگیری هم سیر صعودی به خود گرفته.
مناطق شمال شهر همچنان از دستاوردهای خود در مقابله با همگیری محافظت می کنند، اما در جنوب شاهد سیر صعودی بیماری هستیم. در مناطق غرب هم همینطور و این باعث افزایش شمار مبتلایان در سراسر کشور می شود.
اما در اروپا خیز دوباره ویروس کرونا کشورها را دچار مشکلات جدی کرده. در جمهوری چک تشدید بحران و افزایش شدید شمار مبتلایان وزیر بهداشت را به استعفا کشاند. در اسپانیا فرماندار مادرید خواستار مداخله ارتش به منظور کمک در اجرای دستورالعمل‌ها و همچنین برخی از اقدامات بهداشتی شد، درخواستی که نخست وزیر با آن موافقت کرد.
توافق کردیم. تأکید می‌کنم که یک کارگروه مشترک برای کووید 19 تشکیل خواهد شد و از امروز برای ارزیابی وضعیت همگیری آغاز به کار خواهد کرد. این کارگروه با حضور نمایندگانی از همه اداره‌ها تشکیل می‌شود و به صورت هفتگی برای پیگیری روند کار در منطقه مادرید و اجرای دستورالعمل‌ها برای متوقف کردن سیر صعودی ابتلاها تشکیل جلسه خواهد داد.
در بریتانیا به گفته مقام‌های بهداشتی شمار مبتلایان روزانه هر هفت روز دو برابر می‌شود.
At the moment we think that the epidemic is doubling.
در حال حاضر معتقدیم که شمار مبتلایان تقریبا هر هفت روز دو برابر می شود. شاید مدت زمان کمی کمتر یا کمی بیشتر، اما بگوییم همان هفت روز. این مسئله بزرگی است و نشان از گسترش بی‌امان اپیدمی دارد. فرض کنیم امروز 5000 مبتلا داریم. هفته آینده روزانه 10000 نفر خواهند شد. هفته پس از آن 20000 نفر و پس از آن 40000 نفر. اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کند، تا نیمه اکتبر روزانه حدود 500000 مبتلا خواهیم داشت. بدین ترتیب در نیمه نوامبر روزانه مرگ حدود 200 تن را شاهد خواهیم بود.
و در این شرایط برخی دولت‌ها به دنبال اجرای محدودیت‌های جدید قرنطینه‌ای به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند. محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد طی روزهای آینده در بسیاری مناطق اروپا اجرایی خواهد شد. و با مطرح شدن احتمال اجرای سیاست‌های قرنطینه‌ای، بازارهای بورس در اروپا روز گذشته شاهد افت شاخص‌ها بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در خبرها آمده، همچنان کرونا در ایران قربانی می‌گیرد و تقریبا همه استان‌ها در وضعیت قرمز و حتی بعضی استان‌ها در وضعیت وخیم‌تر قرار دارند. کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا امر ماست. آقای عطاری، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در مجمعی به نام کوواکس ثبت نام کرده که به دنبال دستیابی به واکسن کرونا است. چه اطلاعاتی از این مرکز وجود داره؟
سازمان بهداشت جهانی از اونجایی که نگران انحصاری شدن تولید و توزیع واکسن در کشورها بود و نگران این بود که بعضی از کشورها دسترسی نداشته باشند، سازوکاری رو پیشنهاد کرد به نام کوواکس که در واقع خرید و توزیع عادلانه واکسن هست. در این سازوکار کشورهای مختلفی عضو شدند، از جمله کشورهای ثروتمندی مثل آلمان، ژاپن، نروژ و کشورهای دیگه، و تا الان هم نزدیک 170 کشور هم عضو اون شدن. جمعه آخرین روز، جمعه 18 سپتامبر آخرین روز در واقع همراه شدن با این مجموعه بود که ظاهراً ایران در آخرین روز وقتی که دیگه ناامید شد از سازوکارهای دیگه و میانبر زدن از طریق رابطه با افراد مختلف به این سازمان در واقع ملحق شده، به این مجموعه ملحق شده تا بتونه از همین روش پیشنهادی سازمان ملل برای خرید واکسن استفاده بکنه.
در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید آقای دکتر، یکی اینکه ایران ناامید شده از رابطه با افراد مختلف و یکی هم به خرید عادلانه واکسن. من اول سوال کرونایی شوی موج سوم میپرسم و بعد برمیگرده به همین صحبت‌های شما. وزارت بهداشت ایران از موج سوم شوی کرونا در ایران خبر داده، چند موج در راهه؟ تفاوت این موج‌ها با یکدیگر چه هستند؟
واقعیت این هست که در کشورهای اروپایی و بقیه کشورها الان موج دوم در حال شروع شدن هست، اما ایران تنها کشوری هست که تقریبا میشه گفت همواره از ابتدای شیوع کرونا همراه با این بیماری بوده و الان موج سوم و چهارمش رو داره تجربه میکنه. با این شرایطی که الان داره پیش میره و اگر ایران واقعا هیچ سازوکار و راهکار قاطعی نداشته باشه، به نظر میرسه که این موجها همچنان ادامه داشته باشه و حتی بعد از این که واکسن هم در دسترس باشه باز هم این ادامه داشته باشه، چون میدونیم واکسن 100% پوشش نخواهد داشت و نیاز داره که محدودیت ها و کنترل ها همراهش باشه.
خب برمیگردم به صحبت های ابتدایی شما که اشاره کردید ایران به کوواکس پیوست به خاطر اینکه احساس کرد با افراد مختلف نمیتونه به نتیجه برسه و همینطور در مورد خرید عادلانه واکسن شما صحبت کردید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در حال رایزنی برای پیش خرید واکسن کرونا از چندین منبع مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد چین هست و حتی از مذاکراتی خبر داده که با یک تاجر هندی ایرانی الاصل که زرتشتی هم هست برای خرید واکسن وارد مذاکره شده. مگه این واکسن رو میشه از تجار خرید؟ واقعا ساز و کار خرید این واکسن یا در دسترس بودن این واکسن چگونه است؟
خب شرکت‌های بزرگ و معتبر هیچگاه اعتبارشون رو نمیان بر میان بر زدن و فروششون از طریق افراد از خراب بکنن. در نتیجه اگر قرار بر میانبری باشه، هم این که سیفتی و امنیت اون واکسن مورد خطر هست و نگران کننده است و دیگه این که ورود افراد مختلف در چرخه خرید باعث ایجاد فساد میشه. روش هایی که ایران همیشه برای خرید دارو و بقیه چیزها استفاده میکنه و در این مسیر پول های گم میشه، سفارش های ناپدید میشه، اینه که اصلا شرکت های بزرگ و معتبر وارد این بازی ها نمیشن و به همین دلیل هم هست. اگر قرار هست افرادی وارد این مجموعه بشن و بخوان به عنوان واسطه عمل بکنن، همیشه خرید از شرکت های دست دوم و سوم هست که هم اعتباری به محصولاتشون کمتر هست، اعتبار به محصولاتشون کمتر هست و هم این که امکان فساد در اونها بیشتر وجود داره.
در کنار کاظم عطاری بودیم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
فردا در لیگ قهرمانان آسیا استقلال در گروه نخست مسابقات برای صعود مقابل الاهلی عربستان به میدان خواهد رفت. شرایط نماینده ایران رو با مهدی رستم‌پور بررسی می‌کنیم. روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک، مهدی، در چه صورتی استقلال مجوز راهیابی به مرحله بعد رو می‌گیره؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. استقلال میتونست با غلبه بر لشکر تیراف کار خودش رو راحت کنه و بره به مرحله بعد، منتها بازی گره خورد برخلاف پیشبینی‌ها. خب میدونیم که لیگ عراق تعطیله و بیش از 7 ماهه که این رقابت‌ها به خاطر ویروس کرونا تعطیل شده، در حالی که خب تیم‌های ما در کوران مسابقات قرار دارن و از طرفی به خاطر کنارگیری الوحده امارات این گروه 3 تیمی برگزار شد و تیم اشورته 3 بازی متوالی طی 7 روز برگزار کرد. استقلال استراحت کرده، ولی به هر حال نتونست مجید نامجو مطلق این بازی رو به صورت تیم خودش رقم بزنه. بازی سختی بود، 1-1 تموم شد. حالا خیلی مهمه که فردا استقلال در برابر الاهلی عربستان به پیروزی برسه. اگر با هر نتیجه غیر از 1-0 به پیروزی برسه قطعا صعود میکنه، اما اگر 1-0 به پیروزی برسه، چون در همه چی، در گل زده، گل خورده، تعداد برد، امتیاز، همه چی با اشورته عراق، حتی بازیای رو در رو هر دوش 1-1 شده، برابر میشن، اون وقت به کارت قرمز و زرد نگاه میکنن. تا این لحظه وضعیت استقلال بهتر از اشورته است و اگر اخراجی نده، در اون صورت میتونه با برد 1-0 هم به هر حال صعود کنه. اونچه که مهمه، حتما باید استقلال فردا در برابر الاهلی عربستان به پیروزی برسه. ولی نکته مثبت برای استقلال اینه که تیم الاهلی قطعا سرگروه میشه و این بازی براش تشریفاتیه و طبیعتاً با تمام قوا ممکنه که مقابل استقلال ظاهر نشن.
به بازی تشریفاتی اشاره کردیم. در گروه دوم تیم شهر خودرو بدون برد و بدون گل زده، اون هم بازی آخرش تشریفاتی خواهد بود. چرا این تیم ضعیف در این تیم حاضر در مسابقات لقب گرفته؟
تیم شهر خودرو علاوه بر اینکه 5 بازی خودشو تا اینجا در این رقابت‌ها نتونسته ببره، حتی یه گلم نزده، در مرحله مقدماتی هم مقابل استیلیه قطر 120 دقیقه بدون گل شد. در پنالتی ها تونستن به برتری برسن و این اصلا کارنامه خوبی نیست. بسیار غم‌انگیز برای تیمی که در رقابت های لیگ برتر در نیم فصل اول گفته می شد بهترین بازی رو داره ارائه میده در لیگ. ولی بعد از اینکه یحیی گل محمدی سرمربی این تیم به پرسپولیس رفت، مدام نیمکت شهر خود رو تغییر کرد. آقای کوزین ایتالیایی اومد، مشتبه سراسیایی بود و سهراب بختیاری زاده و بعد مهدی رحمتی. خود رحمتی هم در این مسابقات روی سکوها تیمش رو هدایت میکنه، ولی در عمل دیدیم که حتی مقابل الهلال عربستان که 25 نفر از اعضای این تیم و کادر فنیشون به ویروس کرونا مبتلا شده بودن، بازم تیم شهر خود رو نتونست برنده بشه و این بسیار دور از انتظار بود.
خب فکر کنم فرصت داریم تا اشاره هم داشته باشیم به کشتی. اتحادیه جهانی رشته ورزشی قراره درباره برگزاری یا لغو مسابقات جهانی 2020 در صربستان اعلام نظر کنه. آخرین خبرها چیه؟ آیا مسابقات جهانی هم مثل المپیک به تعویق خواهد افتاد؟
اتحادیه جهانی خیلی علاقه‌منده و مصره که فاصله المپیک با آخرین رقابت جهانی انقدر طولانی نشه، یعنی ناگهان با 2 سال وقفه به سمت المپیک نرن کشتیگیرا. خب طبیعتاً استدلال درستیه، ولی باید پروتکل‌های بهداشتی و مسئله سلامتی ورزشکاران و مربیان و داوران هم در نظر گرفت. فعلا تاریخی که مقرر کردن آخرین روزهای سال 2020، یعنی در ماه دسامبر برگزار کنن، ولی اینم قطعی نشده. باید هیئت رئیسه اتحادیه جهانی تصمیم بگیره و قراره که رویا طبق در واقع اعلامیه‌ای که اتحادیه جهانی به فدراسیون‌ها ارسال کرده، طی 2 هفته آینده تصمیم می‌گیرن که آیا مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان جهان رو برگزار کنن یا نه. ولی اون چه که تا الان قطعی اینه که مسابقات امیدهای جهان برگزار نخواهد شد، فقط ممکنه که همین رقابت‌های بزرگسالان برگزار بشه که اونم در 2 هفته آینده قطعا اعلام خواهد شد.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و در انتهای این صبحانه با خبر، مطابق معمول مروری می‌کنیم بر مطبوعات و بر رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
یکی از مسائلی که در روزنامه ها مطرح شده موضوع بازگشت تحریم ها هست. آمریکا، دولت آمریکا اعلام کرد که از بامداد یک شنبه به وقت تهران تحریم های تعلیق شده سازمان ملل به دنبال فعالسازی مکانیزم معاشی و گذشت 30 روز از اون بازگشته و به اجرا گذاشته شده، اگرچه همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل این موضوع رو نپذیرفتند، اما آمریکا تأکید کرده که با تحریم های ثانویه که وضع خواهد کرد این تحریم های سازمان ملل رو به اجرا گذاشته. حالا واکنش ها در ایران دو بخش شده. یک بخشی رو که روزنامه همشهری نوشته مقام های دولت حسن روحانی هستند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید دارن که این تحریم ها بلا اثر هست. خود آقای روحانی گفته هیچ اتفاقی نیفتاده. نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاده که آقای روحانی گفته ما پیروز شد، ولی روزنامه همشهری نوشته نمایندگان مجلس که طیف منتقد دولت هستند نظر دیگری دارند و اونها تأکید کردند که این تحریم ها اگر بخشی از اون اجرا بشه کل برجام باید از میان برداشته بشه. در این نظریه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به نمایندگان توصیه شده که طرح خودشون رو آماده بکنن و ارائه بکنن به مجلس. اما روزنامه فرهیختگان که نزدیک به دانشگاه آزاد اسلامی هست، یعنی متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی هست که ریاست اون رو در واقع علی اکبر ولایتی مشاور عالی امور بین الملل علی خامنه‌ای بر عهده داره، نکات دیگری رو در گزارش خودش مطرح کرده. این روزنامه نوشته که بله، از نظر سیاسی مخالفانی داره اجرای تحریم های سازمان ملل که آمریکا اعلام کرده به اجرا گذاشته شده، اما روزنامه فرهیختگان نوشته که با قدرت اقتصادی که آمریکا در جهان داره در عمل از نظر اقتصادی این تحریم ها اجرا خواهد شد. به همین دلیل روزنامه فرهیختگان گفته ما باید اقداماتی انجام بدیم، یعنی مقام های جمهوری اسلامی باید نگاه بکنن به شرق. تأکید این روزنامه اینه که قرارداد 25 ساله با چین رو باید امضا بکنن مقام های جمهوری اسلامی و در هفته های آتی ترغیب بکنن مقام های چینی رو که این قرارداد امضا بشه. از طرف دیگر هم این روزنامه پیشنهاد داده که با کشورهای همسایه گفته ما مثل ترکیه، پاکستان، آذربایجان و کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان توصیه کرده که یک سیستم تسویه مالی جمهوری اسلامی راه اندازی بکنه غیر از بانک ها و غیر از سیستم بانکی که در تمام دنیا و در ایران هم بیشتر بوده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته نوبت مقابله عملی 4+1 با قلدری آمریکاست و گفته که اروپایی‌ها باید برادری خودشون ثابت بکنن و فقط به انتشار بیانیه اکتفا نکنن. انتظاری است که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران یا نزدیک به سپاه پاسداران داره از کشورهای اروپایی. روزنامه وطن امروز هم که گفته پایان صبر استراتژیک فرا رسیده و ایران باید اقدام‌های عملی انجام بده، از برجام خارج بشه. حتی این روزنامه نوشته پروتکل اعلامی رو هم باید اجراش رو به تعلیق در بیاره. دوربین های که در تأسیسات هسته‌ای نصب شدن از توی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو خاموش کنه و اقداماتی از این قبیل. نگاه روزنامه وطن امروز هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. We'll be right back.